أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. با سلام خدمت شما همراهان گرامی و محبان علاقمندان به رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام، در این بزرگداشتی که به مناسبت میلاد این دو بزرگوار برگزار میشه، بنده ابتدا سلامی خدمت این بزرگواران عرض میکنم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرت الله. السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا صفوت الله. السلام علیک یا امین الله، اشهد انک رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، انک حمید مجید. در مدتی که طول ماه محرم و سفر بود، یک سلسله بحث‌های رو تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نگشود، تقدیم حضورتون می‌شد. 15 جلسه بود. جلسه آخرش در مناسبت رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه بود، همچنین امام رضا علیه السلام که برگزار شد. در اون جلسه 15 یه مقدار زیادی به مسائل روز پرداختم و پیش از ماه محرم و سفر یک سلسله بحثایی رو به مناسبت‌های مختلف انجام می‌دادیم تحت عنوان امام علی و تبارنمایی اسلام، ای مادر و پدر تو جز تو نسب ندیدم، و حدیثی رو از حضرت علی علیه السلام میخوندیم که فرمود تبار اسلام را به شما معرفی میکنم چنان که احدی قبل از آن معرفی نکرده باشد. خب این مقدمه خدمتتون باشه تا من حدیثی را هم که گفتیم که از منابع مختلف هست، بسیارم در این 13 جلسه قبل بهش پرداختیم به مناسبات مختلف، این نسخه ایست که از اصول کافی است، بعدن ملازمه فرمایید. اینم ترجمه فارسیشه، یه مقدار مختصری مکس میکنم. این آیه سوره مبارکه توبه، آیات پایانی سوره مبارکه توبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بیشک قطعا به درستی که آمده است شما را رسولی از خودتان که سخت دشوار است بر او به رنج افتادن شما، نگران است بر شما نسبت به مؤمنین، با مؤمنین دلسوز و مهربان است. حالا رو رو بر میگردونه خطاب رو به رسول الله. اگر پشت کردن با همه این مهربانی که داری، رأفتی که داری و اینکه رنج میبری از رنج اونها، اگر پشت کردن به تو، فقل حسبی الله لا اله الا هو، بس است مرا الله، معبودی نیست جز او، علیه توکلت، بر او توکل میکنم، و هو رب العرش العظیم، و او پروردگار عرش بزرگ است، عرش تدبیر، عرشی که از آنجا همه چیز در همه کائنات و همه گیتی تدبیر می شود، همه چیز به دست اوست، بر او توکل می کنم که همه چیز به دست اوست. پس در این مناسبت میلاد، چه میلاد رسول اکرم صلوات الله علیه. این آیات سوره مبارکه توبه رو آویزه گوشمون میکنیم که او از خود ماست، دلسوز ماست، اون چی که ما را به رنج بیفکنه برای سخت تمام میشه. ما کیه؟ ما همه بشریته، بلکه به قول ابن عربی امت او از آدم هستن، هر که بوده و هر که خواهد بود تا قیامت همه امت او هست. البته در جاهای مختلف تیم. بنابراین یادآور میشیم که حضرت رسول، حضرت محمد صلوات الله علیه، مهربان بود بر همه و رحیم بود بر همه. آخر کارم خدا بهش فرمود اگر رو گرداندن از تو کاری نداشته باش، حسبی الله، بگو حسبی الله، خدا مرا بس است، غیر از او معبودی نیست، توکلم بر اوست که رب تدبیر، پروردگاری است که بر عرش تدبیر نشسته، تدبیر عظیم. خب این رو یه نکته دارم اینجا که فإن تولوا، اگر رو برگرداندن، تو هم بو حسبی الله. این حسبی الله گفتن امروز چی میشه معناش؟ یه بحثی دارم در اواخر بحث، اگه خدای تعالی توفیق بده مطرح کنم، در جهان امروزی نیشن استیت ها این رو چجوری میشه گفت و چجوری میشه عمل کرد، به اجرا در آورد. این یه بحثی است که مسئله است، ساده نیست. حالا برای بعد، پس در این مناسبت، حالا این نم ترجمه ای از همون آیه کریمه، چندان که نگویند، یک مقدمه برای عذری است که شاید ادهی بگوین که حالا چه موقع مثلا این نوع بحث ها، یه ده بگن نه اصلا همین بحث ها، نه اون بحث ها. من نمیدونم که موقع هر بحث کجاست. اگر افرادی هستن که موقع شناسن، زهی سعادت. بنده در حدی که تونستم و به فکر خودم، به عقل خودم قد داده، حرفی زدم و فکرم نمی کنم اگر چیز دیگری بگفتم یا بگویم فرق چندان ایجاد کنه، بلکه در سالهای مدیدی که کار فکری کردم همیشه فکر کردم از جهت نظری و فکری سرمایه خدا به من الحمدلله هبه فرموده که لیاقتش هم نداشتم، شانسی بوده و تصادفی بوده، هبه بوده، و اون رو اگر بپرورونم که دیگران نمیتونن انجام بدن، بهترین وظیفه ایست که خدا به گردن من شاید گذاشته. حالا اگر کسانی فکر میکنن وظیفه دیگری هست، تکلیف دیگری هست، اونا برای خودشون مختارن، هر تکلیفی دارن. من فکر نمیکنم. اگر حدس میزدم، 1% هم حدس میزدم یه چیزی بگم به سودیست، بیش از این سود داره که الان دارم انجام میدم، اثر داره، انجام میدادم. الان فکر نمی کنم بیش از این مقداری که دارم انجام میدم کار سودمند دیگری، اثر بخش دیگری بوده باشه. حالا کسایی هستن که تفکر دیگری دارن، اون به خودشون مربوط میشه، ما هم کاری نداریم به اینکه انتخاب اونها چیست. حالا چندان که نگویند، فقط برای اینکه کسی فکر نکنه من متوجه نیستم، شاید این فقط یک بهانه بود، سوزی ز سردی این زمانه بود، شاید بهانه بود، یه بهانه ایست که یه حرفی زده شه، یه بحثی پیش میاد. خیلی چیزا دیگه، بهانه برای خیلی چیزا دیگه، شاید یک زبانه بود، یک نشانه بود، یا که فسانه بود. میشناسمش، نمیگویمش، نام نمیگذارم. نام گذاشتن، وقتی خدا نام بگذاره، وقتی نام میگذاره، نام گذاشتن، لیبل گذاشتن راحته، ولی پاک کردنش سخته. خدا به آدم گفت اینها رو نامزد کن، نامهاشون رو بگو، نامهاشون رو گفت و اونها در حبس اون نامها باقی ماندن. میشناسمش نمیگویمش. خیلی چیزها رو میدونیم که داره از کجا میاد، چه جور میاد، هم اشتباهای این ور، هم خباثت‌های اون ور، خباثت‌های این ور، اشتباهای اون ور، و اون چه که داره اتفاق میفته رو ساده نمیبینم. فکر نمیکنم ساده باشه، ساده نمیبینم. اما این هم تغافل، تغافل انسان خودش رو به غفلت میزنه تا شاید شایدی دیگر. تغافل روش و سیگره کریمانه. حضرت یعقوب علیه السلام تغافل ورزید با آنچه فرزندانش با یوسف انجام دادن. گفتن گرگ خورده بودم، گفت گرگ خورده، یا یه چیزی شبیه این، نگفت شما خودتون گرگید. این هم تغافل، به غفلت می، غافل نیستیم اما به غفلت میزنیم، چون فایده ای نداره، درش فایده ای نمیبینم بنده. اسم روی افراد مختلف گذاشتن. پیکرتراش سخت خیره شد سنگ پدیدار. پیکرتراش، بت‌تراش، مجسمه ساز. اگر کسانی بحث‌های بنده را حداقل در این 4-5 سال گذشته تعقیب کرده باشند میدانند که موضع من درباره بت، پیکره، مجسمه و بت چیه. هر چه که به طور مطلق سخت و استخوانی شده باشه، قانون باشه، ارزش باشه، هنجار باشه، شریعت باشه، فقه باشه، ایدولوژی باشه، هرچه، یه بت از منظر اسلامه. چون اسلام همجور که در این بحثای گذشته در تبارنمایی توضیح دادم، یه پدیده پویاست، انعطاف پذیره. همین آیه هم که از آیات که از سوره مبارکه توبه هم خوندیم، انعطاف پذیری رو میبینید دیگه. اگه پشت کردن بگو خدا مرا بس است. اما اونا که پیکر تراشن تو هر لباسی، تو هر صنفی، هر ایدولوژی، فقط فکر نکنید الان فقط ما فکر میکنیم فقط اون طرفی ها پیکر تراشن، ما پیکر تراش نیستیم. پیکر تراش سخت خیره شد. این سخت خیره شدن یعنی چی؟ به اون چیزی که دوست داره اونقدر نگاه میکنه که یه سنگ جلوش پدیدار میشه، یه تخت سنگ میادن از هیچ کجا یه تخت سنگ میاد بیرون، بعد تبر دست میگیرد و چکش دست میگیرد و میتراشه 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 تا به خیال خودش چیز ساخته و بوتی بیش نیست که هم عمرشو پای اون بود ریخته، هم دیگران رو به سجده برام بود واداشته. پیکر تراش سخت خیره شد. ما همه سخت خیره شدیم. سخت در میان ما آزاده کمه. که فقط ما زاغ البصر اگر هست به خدایی خیرشه که نهایت نداره. حد و حدود نداره. به یه جای خیرشه که منشأ فیضانه، فورانه. اما ماها به جاهای توی خودمون خیره میشیم. پیکر تراش سخت خیره شد سنگی پدیدار. حالا همه سنگ با یه سنگ های یک چیزهایی رو مطلق کردیم، میپرستیم، در پایشون خون میریزیم، خون میدیم، فداکاری میکنیم، نابود میکنیم، نابود میشیم، بت پرستانی بیش نیستیم. خب این چندان که نگویم، این مقدار کوچکی گفتم تا کسی فکر نکنه که من متوجه نیستم که منشأ قضیه چیست، از کجا این قضایای امروز داره رقم میخوره، خبیث کیست، اشتباه کننده کیه، جاهل و احمق کیه، به دست کی داره این اتفاقات میفته، برای منفعت کی، اینا رو میدونم. اما گفتنش هیچ فایده ای هم نداره، تقافل میبرم، میرم سر بحثی که فکر میکنم که سودش بیشتر است از دهان من. اونها رو دیگران شاید بگن و سود داشته باشه اگر اونها بگن. باز هم وام تهی گلوی. در 28 صفحه از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای رو، یک صحبتایی رو نقل کردم که از سخنرانیشون در رابطه با لایحه کاپیتولاسیون بود. از همون سخنرانی ابتداش، اون از اواسطش بود، از ابتدای اون سخنرانی است. بازم عرض میکنم که گلوی خودم را وام میدم، گلوی تویی، که ایشون فریاد بکشه. حالا مصداقش کیه؟ حتما فکر نکنید مصداقش غیر ما هست، میتونه هر کسی باشه، هر جایی باشه. و چون تناسب داشت با این میلاد و عید و حوادثی که داریم مشاهده میکنیم در کشورمون ایران، و نه تنها مسئله کشور ما بلکه دنیا و منطقه، اینها داره سرنوشت هایی رو رقم میخوره، حالا به دست غیبی، به دست شیطان، به دست خدا، شیطان هم ملعبه دست خدا، اینها بحث های دیگریست. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری میکنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. این سخنرانی روز عید میلاد حضرت زهرا، برای همون عیدی که دارن بهش ارجاع میدن، ازش سخن میگوین، روز تولد حضرت زهرا. اینجا هم الان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام هست، این تناسب هست. ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کردند. عزا کردند و چراغانی کردند. عزا کردند و دست جمعی رقصیدند. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. حالا باز فکر کرد. این حوادث برای چیه؟ چه کار میخوان بکنن؟ اسم نمیبرم، ما را فروختن، استقلال ما را فروختن، باز هم چراغانی کردن، پایکوبی کردن. اگر من به جای اینها بودم، این چراغانی ها را من میکردم. به جای کیا عید گرفتن؟ حتی عید زهرا، عید تولد حضرت زهرا رو میفرمان که من میکردم. معلومه که حکومت شاه که تولد حضرت زهرا نگرفته بوده، لابد من یادم نیست اون زمان کودک بودم. اگر من به جای اینها بودم، این چراغانی ها رو من می کردم. می گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنن، بالای سر خانه ها بزنن، چادر سیاه بالا ببرن. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردم، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردم. من الان دوستان میدم، من نه نظامی هستم، نه نظامی بودم، نه نظامیگری رو دوست دارم، نه ارتش و پلیس و امنیت، اینها به اون بیش از حد ضرورت به هیچ کدومش اعتقاد ندارم. ولی بالاخره یک کشوری برای اینکه استقلال شخص بشه، مردمی آرام شب راحت بخوابن، پلیس احتیاج داره. پلیس هم همه جای دنیا جنایت میکنه، هیچ کجای دنیا نیست که پلیس جنایت نکرده. هیچ کجای دنیا نیست که ارتشی به اجا تجاوز نکرده باشه، سرکوب نکرده باشه. حالا کم و زیاد البته داره. و منتها این که حمله بکنن، یک کشوری رو بخوان نابود کنن، ارتشی رو بخوان از بین ببرن، امنیت رو بخوان سلب کنن، اینها یه چیزاییست که باید بو کشید و فهمید. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، ارتش ایران را پایکوب کردن. حالا دیگه هر که سلیقش به هر جا میخواد، اینا دلیلش کیه، کی کرده، کی نکرده، اینا چیزی نیست که من بیش از این بتونم نظر بدم، چون اینقدرم نه وقت دارم، نه کسی این صلاحیت رو در من میبینه که به حرف من گوش بده، و نه من هم علاقه دارم که بیش از اون مسائل کلی به مسائل جزئی تر بپردازم. از این گذشتیم. پیش آمد من تو بحث وحشی که هست گفتم پیش آمد دو معنا داره. یکی یعنی اون چی که در ابتدا می آید، مثل مقدمه. الان ظاهر کلمه همین هست، ولی چون ایهام در این کلمه، یه معنای دیگر این واژه رویداد، رخداد، واقع است. پیش آمد، یه پیش آمدی شد، یعنی واقعی شد، یه رخدادی بود، یه حادثه، یه اتفاق افتاد. پس پیش آمد هم یه نکاتی است که مقدمتاً عرض میشه، هم یه حادثه‌ای در پشت این قصه هست. قبل از اینکه من ادامه بدم به پیش آمد، این چند بیت مولانا رو همزمانی خیشه و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است، غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. این رو برای اینا بردم که یکی به من میگفت که اون صحبتتون رو، صحبت 28 سفرتون رو تو ایران به یکی گفتم گوش بده، گفت که کسانی که اون ور آب نشستن و اونجا نشستن حرف میزنن به درد کار ما نمیخورن. جوابی که من به این گونه حرفا دارم، اولا که این ور آب فقط من نشستم، خیلی نشستن حرف میزنن دو هر همه جا و یا مزدورن یا غیر مزدورن حرف میزنند و خیلی اونور آب گوش میدن. و ثانیاً مسئله تفکر اینور آب و اونور آب نداره، یه مقدار فرق داره آدم تو جای قرار گرفته یا نگرفته. و سطح حرفای من یه سطح حرفای خیلی کلی تره، انتزاعی تره. و ثالثاً دو تا برادر توی یه جا زندگی میکنن، تفکرشون فرق داره، با هم ربطی ندارن حرف زدنشون. صرف اینکه یکی یه جای جغرافیایی زندگی میکنه دلیل نمیشه. از نظر وجودی همزبانی خیشی و پیوندی هست. کسانی که پیوند وجودی و خیشی دارن زبان مشترک دارن. مرد با نامحرمان چون بنده است. اگه کسی نامحرم بود، یعنی از یک بک‌گراند وجودی دیگری میامد، خب آدم باش مثل زندانی میمونه. بقیهش هم یه روشنه. در تکمیل آنچه در آخری، این یک هست، بعد زیر یک حدود 12 تا زیر مجموعه هست، بهش دقت کنید. در تکمیل آنچه در آخری اون گفتار، یعنی گفتار 15 همه، تنها حسین سری که نبود و رازی که نکشود گفته آمد. اینا یه سری جنبندی و یه خود تکمیله. در واقع این حرفا رو نزدیم، یعنی اونجا هرچی گوش بده فرق آزادی و رهایی نیست. این گفته آمد، فکر نکنید که اینا گفته شد، اینا ایمپلاید شد، تلویحا تو پس زمینه بحث بود. اولا باید فرق آزادی و رهایی رو بهش توجه داشت. هم در انقلاب 57 مسئله آزادی مطرح بود، هم این روزها در شعارها مسئله آزادی افراد مطرح میکنن. فرق آزادی و رهایی، فریدوم ورسز لیبریشن. آزادی پیش فرضش بند نیست، یعنی با رهایی فرق. رهایی پیش فرضش اینه که یه شخصی در یک محدودیتی، بندی، قیدی، زندانی قرار داره و بند پاره میشه، میگسله، رها میشه. پس هر وقت صحبت از لیبریشن یا رهایی، یعنی از یک سلطه، از قید و بندی رها شده. اما آزادی ممکنه که یک وضعیت وجودی باشه بدون فرض گرفتاری، قید و بند. بنابراین رهایی مسبوق است به حبس، بند، قید، ولی آزادی لزوماً اینطور نیست. پس این فرق این کلمات رو داشته باشیم. خب چیز دو، تکمله دو، یک دو، یعنی اینا همه زیر مجموعه این یک هم. تکنیک های سلطه یا فنون سلطه در برابر تکنیک های خودسازی، اینا از میشل فوکو بود. تکنیکز آف دامینیشن ورسز تکنیکز آف دی سلف. میگه تو همه جوامع که نگاه میکنیم، تقریبا همه جوامع، دو جور فن یا تکنیک رو میتونیم ببینیم، علاوه بر تکنیک تولید که میگه مورد بحث من نیست، هابرماس گفته ولی مورد بحث من نیست. تکنیک تولید یعنی اینکه چجوری مثلا فرض کنید که تولید میکنن، در بحث اقتصاد بیشتر، حالا گندم و جو و نان و مایحتاج گرشون و پوشاک و مسکن و تولید چجوری میکنن. اون تکنیک تولید میگه موضوع بحث من نیست. غیر از اون تو همه جوامع که نگاه میکنیم، تکنیک دامینیشن و تکنیک سلف یا یا خودسازی وجود داره. یه سری تکنیک های بهش میگه تکنیک سلطه که یه چیز رو تحمیل کنن بر دیگری، یه تکنیک که خود شخص خودش رو بسازه، مثل تزکیه نفس که میگیم تو خودسازی، تزکیه نفس تو مباحث اخلاق اسلامی یا غیر اسلامی حتی. پس این دوتا به هم فرق داره. برای اینکه یه چیز ساده ای رو، مثلا این مثال خیلی 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 ساده و این مثال پیش بافته میکنم، کسایی که بچه دارن میدونن تا یه مدتی شما مثلا برای اینکه بچه ادرار نکنه دایپرش میکنید، پوشکش میکنید، مواظبید که جایی ادرار نکنه، یا مثلا اگرم ادرار کرد یه جایی یه مقداری تحکم آمیز میگید این کار چرا کردی، چرا اینجا رو کذب کردی، اینجا جای ادرار نبود، اینجا جای مدفوع نبود، امثال سال کنه. اینا جز تکنیک های سلطه است، ولی اون که خیلی خفیف هم باشه. از یه جایی که بچه یاد میگیره پوشک هم نداره، دایپر هم نداره، کسی هم داد نمیزنه، اصلا خودش توی خونه زندگی میکنه، دیگه جوان شده که تو وسط اتاق غذاخوری ادرار نکنه یا مدفوعی نداشته باشه، اینها این خودشو کنترل میکنه، از درون خودشو کنترل میکنه و حتی خیلی هم احساس خوبی میکنه که اخلاقی شده، احساس تزکیه و تهذیب میکنه. این تکنیکای سلف رو، تکنیکای خودسازی رو در مورد خودش اجرا کرده. البته این تکنیک ها رو جامعه در اختیارش قرار داده ولی تحمیل بهش نشد. برخی از تکنیک های سلطه، وضع و تحمیل قوانین، قانون گذاری و بعدم تحمیل کردن و انفورس کردن، انضباط. یه نویسنده آمریکایی و تقریبا هم نویسنده، جودیس باتلر، نویسنده پست مدرن شاید بشه گفت، تو سبک فوکوس یه مقداری خانومیست، یه مشاهده خیلی خوبی داره. میگه که اولین تحمیل ها در گرامر درست حرف زدن از طرف جامعه میشه بر بچه، بر کودک، بر انسان. همین که شما اگر حرف درست نه، فعل و فاعل درست نچینید، میگن چی گفتی؟ معلوم نیست چی میگی؟ نمیفهمیم چی میگی؟ درست حرف بزن. همین که باید درست حرف بزنه و کلمات رو درست یاد بگیره، درست تلفظ کنه و یواش یواش با ادب حرف بزنه، همینطور بره بالا پولیتیکلی کرکت حرف بزنه. اینا پولیتیکلی کرکتنس الان یه بلایی شده، حالا به یه مقدر بعدن اشاره. این میگه اولین مرحله سلطه با حرف زدن شروع میشه. حالا به هر حال تکنیک ها خیلی متنوع گوناگونه، من فقط چند تا رو توضیح دادم. انضباط داشتن، نظم و انضباط، اینا لزوما من نمیخوام بگم 100% بدنا، نه اصلا بحث بد و خوبی الان نیست فعلا. مجازات، پانیشمنت، بهره‌وری یا محرومیت، ایجاد ترس و وحشت، رعب و وحشت، نظارت بیرونی، پناپتیکان، یه جوری یه چشمی، شما بگی یه چشمی همش موازه بتونه، همه جایی که موازه. این یه چیزی، پناپتیکان یه بازی مسئله معماریه در غرب، در زندان‌های غربی که فوکوروش کار کرده. و اینا چند تا نمونه است از تکنیک های سلطه. اما تکنیک های خود، تربیت اخلاقی، کسی رو مثلا میگن اخلاق خوب اینه، شخصیت داشتن یعنی این، آدم مثلا فرض کنید متمدن بودن یعنی این، جامعه یا فرهنگ پذیری، الگوهای جامعه رو درون ریزی کنه، اینترنالایز کنه. مثل اون بچه‌ای که یاد میگیره که مثلا یک کار طبیعی رو مثل ادرار کردن تو یه فرمول خاصی انجام بده، بره توالت انجام بده، این جامعه پذیر، فرهنگ پذیر شده. ایمان، آرمان، کسایی که یه آرمانهای خاصی رو قبول میکنن، برای اون آرمانها، ایدئالها حاضرن فداکاری کنن و خودشون رو کنترل کنن، مسلط بر نفسشون باشن، اینا همه تکنیک های خودسازیه. مبحث های علمی scientific discourses اینا هم همینه، به اسم اینکه علم اینو میگه، نمیدونم دانشمندان اینجوری میگن، اینا مبحثن، دیسکورسن، نه علم. حالا اینا رو جای بحث شما نداریم، ولی ممکنه که بگی که حالا نداریم چه میگه که دوستان من گفت شما خیلی توضیح نده، دو سه تا مطلب درست حسابی رو بحث کن بستم کن. این خوبه، به شرطی که هم من وقت زیاد داشته باشم که دوباره بیام باقی مانده اون چرا که نگفتم بگم، و دوستانم مثلا فرض کنید هی بیانو گوش بدن، من تحت یک فشاری هستم که مطالب رو حداقل در یک جلسه تا اونجا که میتونم مرتبط با هم منسجم بگم. حالا توضیح هم ندادم، شاید دیگه وقتی هم نشه دوستان سرنخ ها رو حداقل داشته باشن. خب باز از تکنیک های خودسازی داریم میگیم، رژیم های حقیقت. این اصطلاح رو فوکو جعل کرده یا کون کرده، رژیمز آف تروس. کلمه رژیم خیلی قشنگه، رژیم مثلا ما میگیم رژیم های حکومتی، ما معمولا میگیم رژیم های سیاسی. فوکو رژیم های حقیقت رو جعل کرده. رژیم مثلا رژیم غذایی چیه؟ یه دیسیپلین غذاییه. رژیم های تروس چیه؟ یک دیسیپلینی که حقیقت رو بس تو اون دیسیپلین، تو اون نظم و تو اون چارچوب فقط دید، بیرون اون چارچوب دیگه حقیقت نیست. میگن این چارچوب رو ببین، تو این چارچوب حق همینه، تو این چارچوب خودتو بساز، یه انسان اخلاقی بشو. این ها یه کلیاتی بود که دو تا تکنیک داریم تو همه جوامع. حالا من میگید این چه ربطی به میلاد پیامبر؟ این میلاد پیامبر اصلا برای همین پیامبر به دنیا آمدن، مبعوث شدن که مکارم اخلاق رو تطمیم کنن. اخلاق جاش چیه، مکارم اخلاق چیه، اینا من نمیتونم بحث رو بیش از این باز کنم. البته خب نقطه تلاقی این دو تکنیک، دو تکنیک چی بودن؟ تکنیک سلطه، تکنیک خودسازی. وقتی این دوتا با هم تلاقی میکنن یه چیزی پدید میاد به اسم حکمرانی. فوکو اسمش میذاره گاورنینگ یا گاورمنتالیتی. گاورنینگ، حکمرانی. این از کتابه The Politics of Truth صفحه 181 میشل فوکو. خب اینم یه نقطه. الان حکمرانی مثلا حکمرانان میگیم، حکمرانان، حکمرانان فلانجا فلانجا، حالا بحث دیگریست. یک چهار یه نکته دیگر بس، فرق زور و قدرت. کلمه زور رو حالا من شاید میشه اجبار بگیم چی، ولی کلمه زور تو فارسی حداقل این معنا رو میده که میخواهیم. تو عربی زور یعنی یه چیزی که مایل شده از اون ظاهرش، ظاهرش چیزی رو نشون میده ولی باطنش چیز دیگه است. ولی اینجا ما در وقتی میگیم زور، یه چیزی مثل اجبار مد نظرمون هست تو فارسی. فرق زور و قدرت، فوکو یه فرقی میذاره بین coercion versus power. فرقش اینه، زور یا coercion با مقاومت مواجه میشود. اون که گفتیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی جلسه پیش، اکراه کمترین مقاومته. در اونجا میگه اگه کمترین مقاومتی هم کسی داشت زور نگید. لا اکراه فی الدین، زوری در دین نیست. حالا من دیدم یکی از اینم بگم، دوستانی خواستم برن بگن الان فرصت ندارم بهش بپردازم، یکی از نمایندگان مجلس خبرگان اخیراً یه صحبتی کرده بود راجع به حجاب اجباری و اینها، و آمده بود آیه لا اکراه فی الدین رو توضیح داد. البته همین مقدار که آمدن توضیح میدن در چند بند خوبه، ولی به نظر بنده اگر اون مقاله رو که عرض کردم جلسه پیش درباره دین و علوم تجربی کدامین وحدت، او رو میخوندن. البته بنده کسی نیستم که ایشون بخوان نقل بنده رو بخونن، ولی حداقل اونجا میدیدن که این قصه که این آیه خبریست و دستور نیست رو اونجا جواب دادیم که این آیه در این حال که ساختارش خبری است ولی دستوری هم هست، حکمی هم هست. و مسئله این که گفتن نسخ شده، اگر خبر بود که نسخ معنا نمی داشت و احکام هم که نسخ پذیرن. و ثانیاً اونجا توضیح دادیم که نسخ نشده، یه مطلب که ایشون توجه نکردن تو اون مقاله که دادم. مطلب دیگر بر محور امر معروف و نهی از منکر بحثشون رو چرخوندن یه مقداری، اونم درست نیست. برای اینکه تو بحثایی که من داشتم در همین تنها حسین گفتیم حضرت امام حسین علیه السلام فرمود که من برای امر معروف و نهی از منکر آمدم و اینکه به سیره جدم عمل کنم. اونجا توضیح دادیم که این کار فقط از کسی مثل امام حسین علیه السلام برمیاد، نه نیروهای پلیسی. پلیس امر معروف از منکر که نداریم، که اون امر معروف از نهی از منکری که مد نظر اسلامه اشخاص متقی مثل حضرت امام حسین علیه السلام میتونن انجام بدن. سیره رسول الله هم نه الگو برداری ظاهری، امر معروف نهی از منکر هم نه منکرهایی که ما ها میگیم منکر یا معروفهایی که ما میگیم معروف، اون نیست که. به هر صورت ممکنه باشه ممکن نباشه تشخیصش با شخصی مثل امام حسین، اونم اونجا توضیح دادیم. حالا به هر حال مطلب سومی هم که ایشون باز بهش دقت کنن که بنده خود من جوابی الان براش ندارم، مسئله نیشن استیت که بهش میپردازه، که اگر مسئله شد نیشن استیت وقت امر معروف و نهی از منکر دیگه چه معنی پیدا میکنه. چند تا نکته بود فقط خواستم خلاصه بگم که لا اکراه فدین، زور اگر بیاد مقاومت رزیستنس هم راشه، اگر وقتی رزیستنس بود ولو به کمتنی شکل به صورت اکراه این زوره، به خلاف قدرت که قدرت این حس کراهت رو، این مقاومت رو در انسان ایجاد نمی کنه. اگر شما تربیت اخلاقی خاص کردید یه نفر مثلا بچه رو، این بچه حتی وقتی که خودش رو کنترل میکنه دردم میکشه، در برابر یک مثلا پدیده طبیعی همین بچه خوشحالم هست که داره این کارو میکنه، خوشحاله. مثل کسی مؤمن مثلا روزه میگیره گرسنگی میکشه خوشحالم هست، مثل مادری که داره درد زایمان رو تحمل میکنه خوشحالم هست داره بچه میشه، اون درد رو میکشه، مقاومتی نداره در برابر درد. اونجا مقاومت، اونجا زور چون نیست. پس این فرق زور و قدرت رو هم توجه داشته باشید. بحث زیاد کردیم، این یه جمله ایست از فوکو در همین ارتباط، از همون کتابی که گفتم من فارسیشو میخونم. ما نباید اعمال قدرت را خشونت صرف یا زور خشک بفهمیم. قدرت عبارت است از روابطی پیچیده. یه نکته بگم، من همیشه گفتم به بعضی دوستان که بر من یه خورده میگیرن، گفتم نقد اونجا که فوکو میگه همیشه متوجه قدرته، بالاصاله کمتر متوجه زور، چون زور هویداست، اوریانه، کسی احتیاج نداره نشونش بده، باش مبارزه میشه، نقد نمیشه. اما قدرتی که باید نقدش کرد، برای اینکه روابطی پیچیده است. قدرت یک میدانه، یه سابستنس نیست. زور چرا؟ یه سرنیزه است، یه اصله هست، یه چیزی مادیه، ملموسه، مشبر کنه. اما قدرت یه میدانی از روابطه، مثلا گراویتی که یه جاذبه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. قدرت روابطی پیچیده است، این روابط مشتمل هستن بر یک مجموعه تکنیک ها و کارایی آن تکنیک ها بستگی دارد به در همتنیدگی ظریف زور تکنولوژی و خود تکنولوژی، یا تکنولوژی سلطه و تکنولوژی خود. دیگه این دوتا با هم یک جوری، وقتی بخوایم بفهمیم که داره قدرت خوب عمل میکنه یا نه، افکتیو هست یا نیست، افیشنت هست یا نیست، بس ببینیم که این دوتا چجوری با هم در هم تنیده شدن. خدای تعالی میگه وشتن بو قولت زور، از سخن زور اجتناب کنید، از گفتار زور بپرهیزید، دوری کنید، زور نگید، نگویید. 1:5 حکمرانی که گفتیم حکمرانی چیه؟ تلاقی زور و قدرته، تکنیک های سلطه و تکنیک های خودسازی که با هم تلاقی میکنن حکمرانی میشه. داد و ستد بهینه است بین زور و قدرت. حکمرانی باید بتونه بین زور و قدرت یه داد و ستد بهینه برقرار کنه، بین محکومیت سر و رهایی مسئولانه. یادتون رهایی رو تعریف کردم، لیبریشن رو، این که یک نفر محکوم باشه، صرفا به بند کشیده شده باشه یا رها گذاشته بشه، اما مسئولانه رها گذاشته شه. یه مثال میزنم بهش خوب دقت کنید. دوستانی که مراحل کووید رو خاطرشون هست، اغلب کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای سرمایه‌داری بزرگ بلیون بلیون میلیارد میلیارد دلار و یورو و هرچی واحد پولشون بود ریختن تو دست مردم، مفت اومد جنگ. بعد از یک سال گفتن تورم شده، اجناس گرون شدن، خیلی گرون شدن. حالا اومدن میخوان که این تورم رو مهار کنن، اومدن نرخ بهره رو به سرعت بالا بردن، خیلی بردن بالا. شما حالا نگاه کنید این مثاله برای اینکه چجوری باید این دوتا رو با هم ربط داد. هنگام تورم، تورم چیه؟ آزادی یا رهایی غیر قابل قبول. وقتی چیزی یله و رها غیر قابل قبول داره، اقتصاد رشد میکنه، گرونی پیش میاد، غیر قابل کنترل، غیر قابل قبوله. در اون هنگام دسترسی به منابع مالی محدود میشود تا افزایش افسار گریخته قیمت ها کنترل شود. قیمت ها هر روز هر شبه داره میره بالا. چه کار میکنن؟ دسترسی به پول رو سختتر میکنن. خب حالا تا کجا؟ فرمول نداره. چجور میتونن؟ جرأتشو دارن؟ شورش نمیشه؟ بنیان های جامعه از هم پاشیده نمیشه؟ چه کار بس بکنن؟ فرمول نداره. منم برام وارد بحث اقتصادی میشم، ولی مقصودم بحث اقتصادی نیست، بحث دیگه است. حالا بس وقتی که یک آزادی یا یک رهایی باشه که غیر قابل قبول باشه، یک محدودیت هایی رو میارن که اون افسار گسیختگی اون آزادی رو کنترل کنه. حالا هنگام رکود، وقتی که قید و بندها غیر قابل قبول باشن، وقتی که خیلی دیگه سختگیری و ریجیدنس و تحمیل زیاد باشه، از اون ور میفته به عکس عمل میشه. یه سوپاپ اطمینان هایی میذارن، پول بیشتری رو دست مردم میدن، اسکناس علکی چاپ میکنن میدن دست مردم، نرخ بهره رو کم میکنن. اینا البته مثال اقتصادی است، ولی مثال رو میتونید سیاسی و اخلاقی و تربیتی هم بزنید. این فقط یه مثال. خب که در این یه داد و ستتی باید برقرار باشه. حالا اگر هر بار که حکمرانی به نقطه اعتدال نزدیک می شود، هر بار که میره یه حکمرانی یه بالانسی رو ایجاد کنه بین چی؟ بین افراط و تفرید، بین قید و بند و رهایی. هر بار که اینجوری افراد یا تفریطی صورت میگیرد، یه دفعه مردم میرن جنس ها رو گرون میکنن فروشنده ها، یا مثلا فرض کنید دولت میاد کاری میکنه گرفتگی رو زیاد میکنه، ناگزیر چرخش های تند و تیز و پرهزینه بر انسان ها و جامعه و بنیان های آن تحمیل خواهد شد. ناگزیر یه عده‌ای لای این چرخ‌دنده‌ها خرد خواهند شد، یه نسلی فنا خواهند شد. بعضی از دوستان ما میگفتن ما نسل سوخته ایم، ما نسل انقلاب رو میگفتن نسل سوخته، میگفتن ما نسل سوخته ایم. حالا پدران ما هم همینو گفتن، میگفتن ما جنگ جهانی دیدیم. همه هر وقت که یه اتفاقی میفته، یه چرخش تندی صورت میگیره و افراد زیر چرخ‌دنده‌های این چرخش‌ها خورد میشن، و به چه بسا که بنیان های جامعه از هم مثل خانواده، اقتصاد، ارتش، امنیت از هم میپاچه. خدای تعالی میفرماید و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب مصرفی. ببینید کلو وش رو بخورید و بیاشامید، یعنی چی؟ یعنی لذت ببرید، رها باشید. این به اونجا میخوره. ولا تصرفو، ولی زیاد روی نکنی، ریخت و پاش نکنی. اگر تو بیایم تو هم بحث اقتصادی، خب اگر قیمت ها رو کنترل کردن، خب میگه به اندازه نیازتون بخرید، زیاد نخرید که قیمت های دفعه بره بالا، فروشنده ها قیمت ها رو ببرن بالا، اسراف نکنید. اونجوری یک اعتدال برقرار میکنید که نه تورم میشه، یلگی و افسار گسیختگی و رهایی غیر مسئولانه میشه، نه از اون ور میفتید که رکود و عدم توانایی مالی ایجاد شده در جامعتون. این آیه درست راجعه یه چیز به نظر پیش با افتاده میرسه، خوردن آشامیدن، ولی اصل زندگیه تو همه روابط. کلو وشربو ولا تصرفو، این ولا تصرفو گرچه اسراف یعنی زیاده روی، ولی زیاده روی از اون طرف هم باز تفرید هم همون رو میتونید اسراف بگیرید، که خدا دوست ندارد زیاده روی کنندگان رو. بنابراین مهم اینه که این نقطه اعتداله رو بهش نزدیک شید، نزدیک شیم تا اون حکمرانی، چه در سطح خانوادگی، چه در سطح کشور، چه در حتی سطح بین المللی و جهانی و گلوبال بشه بهش نزدیک شد. این نکته هم داشته باشید. این همه بر مبنای نظریه فوکو بود راجع به این مسئله که گفتم. مطلب دیگر از کانت داشتیم جلسه پیش، انقلاب، که گفت انقلاب، البته خانش فوکو بود از کانت، یک نمایش و دعوی ظرفیت اخلاقی سیاسی برای رهایی. اگر یه جامعه بسته بود، یعنی چی؟ یعنی تکنیک های سلطه توش قوی بود، شما میخوایید تکنیک های علیه تکنیک های سلطه انقلاب کنید. توی این انقلاب باید نمایش بدید، ادعا کنید که از یک ظرفیت اخلاقی سیاسی برای رهایی، برای اینکه خودتون با تکنیک های خودسازی نمیشه. این حرف بکنی نمیگه، تو همه جوامع اینو کامپنسیت بس بکنید. اگه تکنیک سلطه رو کم میکنید، راهی میجوین برای اینکه تکنیک خودسازی رو بیشتر کنن، حضورش رو قوی تر و پررنگ تر کنن. نمیشه بدون تکنیک خودسازی فقط تکنیک سلطه رو نفع کرد. هیچ جامعه ای رو بر نمیتابه، از بین میره. جامعه ای که تکنیک سلطهش هم نفع کنی، درسته تکنیک سلطه به خودی خود انسانی نیست، ولی نبودنش بدتره. حضرت علی علیه السلام خوارج میگفتن که لا حکم الا لله، فرمود کلمت حق یراد و به حل باطل، حرف درستیست ولی انگیزه باطلی دارن. اینا میگن که امیری نیست، فرمان روایی نیست جز خدا، ولی باید که یک فرمان روایی باشه. مردم احتیاج دارن تا راه ها ام باشه، چنین باشه. خطبه های 40 خورده یه نهج بلاغه است، یادم 43 45 اگه برید بخونید میبینید. بالاخره اگه شما تکنیک سلطه رو خواستید از بین ببرید، که نمیتونید و نمیشه، فقط عوضش میکنید، بایستی تکنیک خودسازی رو جایگزین کنید. هرچی از اون دزدیدید از طریق این جبران کنید، هرچی از اون کم کردید از طریق این جبران کنید. خب اینم بیشتر توضیح نمیدم. و حالا در امروزه من شعار رو میدونید، دعوی انقلاب 57 این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. در اینکه این دعوی چقدر این ظرفیت رو دارا بود، چقدر این ظرفیت رو تونست انجام بده، اینا من نمیدونم. یعنی مطالعه دقیقی بخوای بکنید نیست، الان هر کسی چیز بر خودش میگه. ولی یه نکته رو میخوام خدمت عرض کنم، اون کسی که میگه من میخوام مستقل باشم، یعنی چی؟ خودسازی. یه نوع خودسازیه دیگه. آزاد باشم یه نوع خودسازیه. این بایستی بگه که یعنی یه جوری نشون بده به استقلال دیگران، وقتی که مستقل شد پاتو کفش دیگران نمیکنه، وقتی که آزاد شد سر به سر دیگران نمیزنه، یا جای خطرناکی نمیبره این آزادی رو. حالا ما تونستیم در بسیار از مواقع، من فهم میکنم نتونستیم، ولی این دیگرانی که الان طرف مدعی هستن خودشون بسیار به مراتب غیر مسئولانه تر عمل میکنن و کرده هن. البته این توجیه نمیشه که اونا کردن ما هم انجام بدیم، اون یه بحث دیگریست، ولی بحث من سر این است که ما الان انتقاد داریم به این طرف میکنیم، بس ما در این که حالا اونایی دیگه که اگر به عنوان آلترنتیو و گزینه دارن خودشون مطرح میکنن، اون وقت اونا بس به سوال کشید چون شما کجا این احترام متقابل رو رعایت کردید، کجا از این آزادی که دارید، از این قدرتی که دارید سوء استفاده نکردید. بعضی جا نکردن، منم منکرم نیستم که در بعضی جا درسته. به هر حال اگر کسی ادعا میکنه، مثلا حالا تو ایران هم همینطور، من نمیدونم بیش از اینم نمیخوام باز کنم، مثلا همینجا فرض کنید بیان میگیم به ما، مثلا فرض کنید که حالا چه تریبون دادن، مسجد دادن، شما چی کنید تو کنید. خب ما باید از این تریبون، از این مسجد مسئولانه استفاده کنیم. این به معنی نیست که جیره خوار باشیم و تکرار مزخرفاتی بکنیم که یادمون میاد همونا تکرار کنیم، نه، ولی بس مسئولانه استفاده کنیم. حالا تو خود کشور ما هم همینطور، اگر اهل سنت مثلا میگن که به ما مسجد ندادن، خب شما مسجد تو منطقه خودتون بهتون دادن، آیا درست میگن؟ من این دلیل نمیشه که شیعیان مسجد درست استفاده کردن و نماز جمعه ها درسته، نه خیر، اصلا هیچ حرفی رو نمیخوام بزنم، ولی میخوام بگم همه باعث با این محک سنجیده شن. اگر میخوای تکنیک های سلطه کم بشه، راهش اینه که تکنیک های خودسازی رو جایگزینش کنیم خودمون، برای اینکه اگر نکردیم وقت دوباره همون دعواها دوباره شروع میشه، دوباره اون چرخ شایتون شروع میشه دیگه. بیشتر این راجعی صحبت نیدن دارم. مسئله ملاک، آیا هر قبولی قدرت پذیری یا اخلاق حق است؟ حالا هر کس که مثلا ما اومدیم با قدرت حقنه کردیم که این کار درسته، مثلا حالا هرچی که مورد اختلافه، مثلا حجاب اختیاری، بی حجابی، هر چه از جا میخواییم به هر جا بریم با این حرفا، آیا حجاب اجباری، اخلاقی، کسی گفت اخلاقی حق یا عکسشو گفت، ملاک چیه؟ آیا وقتی که کسی پذیرفته، اکثریت پذیرفته، چیه ملاک؟ به دیگر عبارت، آیا ملاک مستقل برای پذیرش یا نفی زور و قدرت میتوان داشت؟ آ به صرف این که افراد قبول کردن، گفتن ما اوکییم با این قصه، این اوکیه، کسی حق نداره چیز دیگری بگه، آیا همینه؟ بیش از این چیزی نیست؟ ملاک چیه؟ یه مسئله دیگه هم که این وسط من گنجوندم و بهش نمیتونم بپردازم و مسئله مهمیست جوابم براش ندارم، مسئله دولت ملته، نیشن استیت. هر چی که تا قبل راجع به اسلام ما گفتیم یا میگفتن در شرایط عمدتا نیشن استیت نبوده. الان ما در نیشن استیت ها زندگی میکنیم. هرچم لیبرالیسم میگه همینه. لیبرالیسم هم حرفای تو هوا میزنه راجع نیشن استیت، یعنی تو نیشن استیت معلوم نیست چی میگه. دولت مرکزی حاکم بر همه نفوس با نهادهای اجتماعی مختلف از کودکستان، پیش دبستانی تا دانشگاه، پست دانشگاهی و تا دادگاه و دادزندان و اینها، این چه میشه؟ مسئله دولت ملت چگونه با تکنیک‌های رهایی اینا باید جمعش کرد؟ این یه مطلب دیگه است که توش افراد با سلیقه‌های مختلف، مذاهب مختلف، قومیت‌های مختلف، گرایشات مختلف هستن. اینو من الان جوابی ندارم جز این که بگم که بایستی خردورزی کرد، با همدیگه تعامل داشت و تو عملی راه حلی پیدا کرد. اما مسئله 11 در مورد ملاک، حق چیه؟ هایدگر این از هایدگر، تا حالا بیشتر فوکو بود، یه جمله از هایدگر، حق ناپوشیدگیست. حق اون چیزیست که کسی ناپوشیده میابه، کشف شهوده. اما حق همیشه آمیخته با ناحق است. هیچ کسی به طور مطلق چیزی رو نمیبینه. یعنی ناپوشیدگی همراه هست با دو پوشیدگی، امتناع، عزت، یه چیز از دسترس یه نفر بیرونه. حالا مثال کوچیک بزنم، خیلی کوچیک. مثلا فرض کنید که بچه های دبستانی رو که مثلا میگن که اگه سنشون، میگن سن رای دادن هم نیستن، بگن که اگه ازدواج، میگن سن کودک همسریه، اگه برن جنگ میگن کودک سربازه. اما الان مثلا فرض کنید میگن که بیایید تظاهرات کنید، بیایید چی؟ خب بچه برای چی؟ چی رو این حق اصلا دسترس، حقی که شما دارید میگید برای چی؟ اصلا دسترسش بیرونه. اصلا این مسئله حجاب رو نمیفهمه. خیلی مسئله عفت و جنسی و سکس و اینا برای بچه دبستانی چقدر معنا داره. همینطور برای یه جوون، برای یه پیر، خیلی چیز از اون افق فکرش بیرونه، از افق تجربهش بیرونه. به این هایدگر میگه پوشیدگی امتناع، عزت، یعنی از دسترس ما یه چیزای بیرونه. همراه با اون چیزایی که میبینیم چیزایی رو نمیتونیم اصلا ببینیم. و یه پوشیدگی که میدونیم تلبیس. تازه اون چیزایی که میبینیم ممکنه یه چیزی باشه، خودش یه چیز دیگه نشون بده، اشتباه. بنابراین اگر چیز گفت ملاک چیه، ملاک اینه که آیا چقدر کشف و شهود داری، چقدر دست اول درک و فهمت وجودی داری. تازه اونو هم دو تا مشکل داره، واسه همیشه دست به عصا باشی. این تلبیس، ولا تلبس الحق بالباطل. خب حالا برگردیم به تبارنمایی اسلام که در پایان عرایزم هست، یه مقدار همراهی بفرمایید. این عربیشو این بالا گذاشتم، اینجا آمدم تقطی کردم. امام علی علیه السلام و تبارنمایی در بخش از اون حدیث که در اول آوردیم فرمود اسلام تسلیم است. تسلیم یعنی چی؟ یعنی پذیرش، قبول کردن. قبول چی گفتیم؟ فوکو گفت با تکنیک های زور و قدرت معمولا تو جوامع این انجام میشه. حالا هرچی که به ایمان نزدیک تر شیم، با خودسازیه، با ایمانه. و تسلیم، حضرت علی میگه این تسلیم مورد نظر من یقین است، یعنی از حق باشه، ناپوشیدگی. یه چیز رو بخواد اینکه ناپوشیده است بپذیری، نه به خاطر اینکه به زور گفته شده، نه به خاطر اینکه اعمال قدرت شده برام. پس این تسلیمی که مورد نظر اسلامه تسلیمی است در برابر حق که اسمشو گذاشتن یقین. ما این رو قبلا توضیح دادیم. و یقین چیه؟ یقین تصدیق است. تصدیق چیه؟ راست داشتن در معرفت و علم. هر وقت که داری ادعای میکنی اون چیزی رو بگی که دیدی، اون چیزی رو بگی که هستی، نه اون چیزی رو که نیستی. خدا رحمت کنه آقای خمینی رفت که همه جمله معروف گفتن یه موقعی، گفتن که فرض کنید اون چی که شما میگید ما هستیم، شما اون چی که میگید هستید. انسان اون چی رو که هست بگه. من یه بار گفتم، نه دفعه پیش گفتم یا نه، در اول قبل از سال 57 پسر بزرگ ایشون حاج آقا مصطفی از دنیا رفت، شایعه کردن که ساواک کشتتش. چندین بار از ایشون مصاحبه گرفتن، پرسیدن آیا پسر شما رو ساواک کشته؟ ایشون گفت من نمیدونم. فقط یه بار گفت که من نمیدونم، ولی گفتن که قبل از مرگش رفت آمدهای مشکوکی دوربر خونش بوده، من نمیدونم. یک بار نگفت که برای سوء استفاده، برای حالا هر چیزی که تو فکر باشه، که ساواک کشته بود. در واقع اون میگه یقین تصدیق است. اون چیزی رو بگو که یقین داری بهش، اون چیزی یقین نداری دهنتو باز نکن بگو. و تصدیق، حالا اگر گفتی اقرار کن. اقرار چیه؟ قرار و آرامش داشته باد، استقامت و تمکین ورزیدن، پایدار باش. دیدی گفتی روش وایسو، پاش وایسو. اما اگه ندیدی نگو، پای هیچی هم وای نسو، پاش وایسو. دیدی قبول داری، پاش وایسو. و قرار، پاش وایسادن چیه؟ عمل. حضرت فرمود عمل، بل اقرار و عمل. عمل، عمل یعنی چی؟ زیستن، زندگی، لایف استایلت، زیت بر اساس اون چیزی باشه که روش ایستادی. و عمل چیه؟ اداست. ادای چی؟ امانت، برگرداندن امانت هستی و زندگی به صاحبا. یه عمر خدا به ما داده، از ما خواسته یه جور باید زندگی کنیم، امانته. این امانت رو روزی رو خش ببینم و تسلیم او کنم. اگر دیدی این امانت رو به او بده، اونم میدونه به تو چی بده، چجوری جبران کنه. در اقرار توجه شود قیام آن به فاعل. فرمود بعد تصدیق هو الاقرار. اگر راست میگی، راستگوی امام صادق علیه السلام، صادقه میلادشون هست، هو اقرار کن. یعنی چی؟ یعنی قرار و استقرار و استقامت رو تو برپا دار، وایس روش. و تصدیقه هو الاقرار. اینو توجه. پس ما الان یه داستانیست از مولانا بگم و تموم کنم. یه مولانا یه جایی بحثی داره، من اینجا آوردم بقیه چیز از دفتر پنجم، مثلا بخش 105 خیلی لازم میدم برای هممون. اینو در پایان عرایزم امروز عرض کنم خدمت. خیلی مثالش زننده است، بسیار زننده است. برای اینکه ذهن رو به خودش توجه بده اون مثال رو میزنه. بعد میگه که خب حالا تو که اینقدر ادعا داری، کی میخوای به کارش ببری؟ کی؟ حضرت علی فرمود چی؟ ادعا داری؟ عمل کن، اقرار کن، عمل کن، امانت رو برگردون. از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستت بیار. ولی یه حرف از نهج البلاغه گردهنت افتاده، میفهمی؟ فهمیدی؟ نامه مالک اشتر روه میگی میفهمی؟ خب بیار تو زندگی خود عمل کن، تو خودت همونجوری باش. یه مثالی رو باز میزنم. آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران بود، یه اختلافی داشتن با آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی که حزب جمهوری اسلامی بودن. سر ایشون میگفت در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه صورت میگیره و نباید بشه. بعد رفتن پیش آقای خمینی، آقای خمینی گفتن که برید یه هیئتی تعیین کنید اینو بررسی کنن. هر کدوم از شما، منم یه نفر رو معرفی میکنم، شما هم یکی رو، ایشون هم یکی رو. آقای بنی صدر فکر کنم که داماد آقای خمینی، آقای اشراقی رو گفت نماینده من باشه. بعد اونا رفتن، چند نفری بودن فکر کنم، سه نفر بودن. حالا من یکی دوتاشو یادمه ولی چون شک دارم نامشو نمیبرم. رفتن اومدن گفتن سیستماتیکلی شکنجه صورت نمیگیره، نگفتن نیست، گفتن سیستماتیک نیست، یعنی یه رویه نیست. بعد آقای بنی صدر رفت پیش آقای خمینی، خودش تو خاطراتش نوشته، من از خود خاطرات آقای بنی صدر شنیدم، میگه رفتم پیش آقای خمینی گفتم که این آقای اشراقی مثل ابو موسی اشعری شد، به من خیانت کرد، گول اونا رو خورد و اومد شهادت دروغ داد. بعد میگه آقای خمینی به جای اینکه حرف منو قبول کنه به من گفت که خب شما مثل حضرت علی عمل کنید، اگر اون مثل ابو موسی است شما مثل حضرت علی عمل کن. حضرت علی به حکمیت تن داد دیگه، فتنه رو تمام کن، قائله رو تمام کن. آقای بنی‌صدر تعجب میکرد آقای خمینی اینو بهش گفته. خب شما اگه حرف حضرت علی میزنی، خب بس حضرت علی عمل کن، از علی میراث داری ذوالفقار، اگه شما که میگید نام مالک اشتر حضرت علی چنین، حضرت علی اینجوری گفت. خب حضرت علی گفت که تهدید کنید، رعب و وحشت ایجاد کن، هر کسی حرف نزد و رسوا کن، هر کس مثل شما فکر نکرد و بیا فوش بش بده. از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستد، بیا شمشیر که کافی نیست که، شمشیر دست تو باشه، ما بلد نیست که شمشیر بزنی، کجا بزنی، چه جور بزنی، به نفع کی، علیه کی، برای کیه این شمشیرها رو دارید، برای کی این اسلام رو یاد گرفتی، برای کی اگر اقرار کردی چرا عمل نمی کنی، اگر قبول داریم اسلام رو چرا دفاع نمی کنی؟ خب اونا غلط دفاع میکنن، شما بیا درست دفاع کن، شما درست کن، ما ها غلط میگیم شما درستشو بگید، بیاد بگید. یه نکته دیگه که میخواستم بگم، فرق از آغاز سرچشمه یا اصل آمدن با از آخر ثمره یا پی آمدن. یه نکته رو توجه کنید، حضرت علی چجوری آمد؟ از بالا آمد، پذیرش، یقین، تصدیق، اقرار، عمل، ادا، از بالا اومد، مطمئن از اون بالا میایی فرق داره. تا وقتی که بیای از این پایین نگاه کنی بگی ها اینجا چی شده، اینجا هم میبینیم که اینا اقتصادشون عقب مونده، پس اینا اصلا آدمی زاد نیستن، اینا عقب موندن. نه، از آغاز بیا، همه علاقه از آغاز میان اونجا که به نفعشونه، اونجا که به نفعشونه، از اون چیزی که برای خودشون روشنه شروع میکنن میان پایین. اما وقتی به دیگری میرسن از نتیجه آخری رفتار او میخوان شروع کنن برن بالا. این خیلی فرق داره، این دو جور مختلف دیدن. فرقش چیه؟ فرق همون تز 11 مارکس در باره فوئرباخ اصلا پاسخ هایدگر به او. مارکس میگفت که بس دیگر، کنشگر باشید، عمل کنید، بعد فکر دیگه که منظور کافی شده، عملگرا باشید. هایدگر گفت که عملگرا باشیم یعنی به حرف شما گوش بدیم، هر کاری که شما میگید اینترپریتیشن شما میشه اون وقت اینترپریتیشن مطلق، ولی هر کسی از اون بالا بیاد. کانت گفت جرأت اندیشیدن داشته باشه، فکر کنه، یقین پیدا کنه، بعد بیاد پایین دعوی انقلاب کنه. حالا جمع دو قوس نزول و صعود، آیا میشه این دوتا رو با هم جمع کرد؟ از صحبت من الان بیرونه و فقط خواستم مطرحش کرده باشم. برمیگردیم به این صحبتی که گفتیم، الان وظیفه هر کسی، اگر دو روزی سه روزی اسلام یاد گرفتید، خوندید، مؤمنی میگید یا حتی آزادی خواهید، فرق نمی کنه، هرچی که قائلید، به هر حقیقتی دست یافتید، اسلام همونه دیگه، همون حقیقت هست که دیدید و تسلیم شدید، اسلامتون ازش دفاع کنید. گر فسونی یاد داری از مسیح، کو لب و دندان عیسی ای وقی. حالا ذوالفقار داری کو بازوی علی، اگه یه ورد از عیسی به یاد داری، خب لب و دندان عیسی کجاست، دهان او کو. گر دلیلت هست اندر فعلا، عمل کن، هم که حضرت علی گفت اقرار باید به عمل بیاد. گر دلیلت هست اندر فعل آر، تیغ چوبین را بدان کن ذوالفقار. وقتی که انجام میدی یه کاری با حتی یه شمشیر چوبی، یه کاری انجام میدی میشه ذوالفقار. ما با همین تریبون کوچک یه کاری انجام بدیم، شما با یه تلفن که به یک نفر میزنید هدایتش میکنید یه کاری انجام بدید، این ذوالفقاره. اما هزار کتاب خوندید نشستی سکوت سنبون بکن، ذوالفقار بازو علی کو. آن دلیلی که تو را مانع شود از عمل، آن نقمت ثانه بود. هر وقت گفتی به یه دلیلی من حرف نمیزنم، به یه دلیلی عمل نمیکنم، اینها هیچ کاری نمیکنم، اون تنبیه خداست. خدا نقمتشو بر سرت آورده که عملی نکنی. اگر خدا دوستت میداشت میگفت یک دو گامی رو تکلف ساز خش، یه دو تا گام به زور بردار، یه دو تا تکلف بکن، عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. به خاطر خدا دو تا قدم بردار، خدا عاشقت میشه، گوشتو میگه خوش خوش میبره، ذوالفقار که هیچی، بالاتر از ذوالفقار بهت میده. حالا با همین عصای چوبی دو قدم راه برو، دو قدم جلو برو، یک دو گامی رو، تکلف ساز خرش، متکلفانه به زور راه برو، عشق گیرد گوشتو آنگاه کش. حالا میگه شما فرق شما با اونا بر چیه که اونا میگه حرف بزنید، بگید بگید، داد بزنید. فرق من این بود، همین که گفتن از آغاز بیایید، از آغاز بیایید، از این آخر نشینید، سرچشمه رو ول نکنید، از این آخره بشینید بگید که تز 11 هم نگید، از اول بیایید ببینید چی میشه. اگر نبود یه عم خدا داده تموم میشه، خیلی زود تموم میشه. چی کار باش کردید؟ مسئولی در برابر خدا، همه مسئولن در برابر خدا، هیچ کسی نمیتونه عذر بیاره، همه مسئولن. اما اگر که چی میگه، من میخوام یه روزی مثلا وقتی معروف شدم یه کار کنم. خب معروف تو شده که کجایی نیست. اون موقع که امام حسین رفت، اون موقع که فاطمه زهرا بود، اون موقع که امام صادق علیه السلام خونشین شد، اون موقع کجا بودی؟ دیگه جا بر شما نیست که. ولی برها خدای تعالی فرمود فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل و هو رب العرش العظیم. بود توکل بر خدا کنی بسه. احال انشاءالله خدا توفیق بده که قدر رسول الله صلوات الله علیه را بدونیم، قدر اسلام را بدونیم و با اون سرمایه که داریم ادای امانت کنیم و این ادای امانت رو خدا خودش خیلی خوب عجمی نهه و خیلی عاشق کسی است که لنگ لنگان به سویش میره و این توفیق رو خدا از ما نگیره. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.